خیلی ممنون هستم از برگزار کنندگان این جلسه و از دعوتی که از بنده به عمل آوردن. خیلی شد مرحوم شهید دکتر فیاض پشت بازار سازمان بهزیستی کشور و خدمت شما عرض شد که ایام هم ایام هم شهادت دیدی ستوره کبرا هست، ایام فاطمی هست که خب در ذهن ما جایگاه خودش رو داره و از طرفی هم ایام شادی سالگرد پیروزی انقلاب هست. من بد نیست که جلسه رو بالاخره با خاطراتی که خودم تو همین ایام در همین روزها در سال 57 داشتم خیلی کوتاه عرض بکنم که ما خب تو این 10 روز خاطرم میاد که با ایشون میرفتیم مدرسه علوی و خب ایشون به دلیل اینکه پزشک مخصوص حضرت امام بودن و جزو تیم پزشکی بودن که اونجا قرار بود مدیریت بحران بکنن، اون روزها خب روزهای خیلی بیم و امید بود دیگه، همه انتظار داشتن که هر لحظه بریزن یا امام رو در جا ترور بکنن یا ببرن و امکان حراست از ایشون در بیرون از مجموعه مدرسه عربی نباشه. به هر صورت حضور پزشکانی که مورد اعتماد بودن اون ایام خیلی لازم بود و مرحوم دکتر بالاخره از باب هم اعتمادی که آرون تحلی به عنوان مشاور ارشد امام به ایشون داشتن و خود امام به دلیل اینکه خب از قدیم با ایشون منوس بودن و زمانی که ایران بودن دو بار بعدش که تشکر برده بودن و هم به دلیل اینکه پزشک بحران ها بودن بالاخره بلد بودن توی شرایطی که پیچیده میشود از جهت تعداد مجروح و اتفاقاتی که معمولاً خب جراحا میتونن از بوده این شرایط بر بیان، ایشون خب بابت هر دو حوزه مورد توجه بودن و خواسته بودن که تقریبا همیشه در مدرسه باشن و خب ایشون هم اون ایام سعی میکردن که اگر میرن خب ما هم که فرزندشون بودیم رو در کنارشون باشیم و اون شرایط رو درک بکنیم و خلاصه حالا چون موضوع جلسه این نیست من بیشتر تصدیل نمی کنم در رابطه. اما شهید فیاض پشت از باب دیگری من خود ایشون رو سرآمد حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی میدونم که حالا من از این باب میخوام ورود بکنم به موضوع جلسه امروز. بحث Corporate Social Responsibility CSR یا بحث خدمت شما عرض شد که Responsibility یا سوشال ریسپانسیبیلیتی، اینها همه در واقع یه مفاهیمی هستش که الان تو دانشگاه‌های ما و توی بنگاه‌های اقتصادی ما بسیار پیگیری میشه، ولی خب در اون سال‌های 57 حدود 40 سال پیش شاید میشه گفتش که امثال مرحوم دکتر فیاض پشت بدون اینکه خوانده باشن این تئوری‌ها رو بالاخره پیش رو بودن و این به دلیل اون دقیقه مندیدن افراد میتونه اتفاق بیفته. این همیشه همه چیز از مسیر خواندن و کتاب ممکنه برای افراد ایجاد نشه و لذا من فکر میکنم که به همین دلیل ایشون میتونه الگو باشه و خیلوانه شخصیت ملی و امثال ایشون زیادن. حالا میگم چون من به ایشون منصوبم نمیخوام تعصبی به خرج بکشم، ولی بالاخره از این شخصیت‌ها در اول انقلاب زیاد بودن و اینها میتونن در همین بحث‌های درسی ما به عنوان شخصیت‌های ملی و در واقع رول مدل‌های ملی ما تأثیرگذاری بکنن در حالا هم بحث تدریس و در واقع تهیه مطالب درسی برای آموزش در دانشگاه‌ها در این حیطه و هم خدمت شما عرض شد که به عنوان افرادی که میتونن مبنای یعنی به عنوان بنچمارکینگ و ابزارهای در واقع اندازه‌گیری وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بالاخره میتونن استفاده قرار بگیرن. ما در سازمان بهزیستی که من خودم عضو هیئت علمی دانشگاه آموزش که تهران هستم همون که در اسلاید میبینید، ولی بالاخره به دلیل تعلق خاطری که به این حیطه داشتم و با اینکه پزشک بودم و میتونستم خب تخصص های دیگر دنبال بکنم، در صورت از اول رفتم تو حوزه مدیریت رفاه اجتماعی و به نوعی همین رشته رو ما در مقطع پی‌اچ‌دی و ارشد سعی کردیم دانشگاه تهران پزشکی تهران راه اندازی بکنیم. بعضی که من برگشتم ایران در یه چند سالی که رفته بودم برای تحصیل، در صورت تو این سالها ما سعی کردیم این جایزه مسئولیت اجتماعی رو راه اندازی بکنیم در سازمان بهزیستی و نشان ملی شهید فیاضبخش که حالا این در فرایند انجامش هست و اولین سالش رو هم دو سال قبل با حضور رئیس جمهور ما تونستیم به بنگاه اقتصادی برتر این کار رو انجام بدیم. عنوانی که من برای ارائه خودم اینجا انتخاب کردم در واقع این هستش که خود دانشگاه ها هم دو جور هستن، دانشگاه های مسئول اجتماعی و دانشگاه هایی که مسئول نیستن نسبت به مسائل اجتماعی. در ادبیات امروز ما، حداقل در حیطه علوم پزشکی که ما بالاخره درش بیشتر رفت و آمد داریم، الان بحث دانشگاه های نسل چهارم مطرح است. تفاوتی که بین دانشگاه های نسل اول و دوم و سوم و چهارم اشاره میکنن بهش این است که دانشگاه های نسل اول بیشتر درگیری آموزشی دارن، دغدغه های آموزشی دارن. دانشگاه های نسل دوم بیشتر دغدغه های پژوهشی دارن. نسل سوم بیشتر فضای کارآفرینی هست، اونجا بیزینس آنترپرنورشیپ یا بحث کارآفرینی اقتصادی. و حوزه چهارم که الان موضوع صحبت ما هست، دانشگاه نسل چهارم دانشگاه مسئول هستن. دانشگاه چهارم دانشگاهی هستن که بیشتر از اینکه دنبال بیزینس اینویشن باشن، دنبال سوشال اینویشن هستن. تفاوت بیزینس اینویشن با سوشال اینویشن در ادبیات این موضوع این هستش که اونها بیشتر خود افرادی که کارآفرین هستن منتفع میشن و زینفان اصلی که اون بنگاه اقتصادی رو راه اندازی میکنن، ولی در سوشال اینویشن بیشتر جامعه هدف اون خدماتی که توسط کارآفرین های اجتماعی در واقع بهره‌مند میشن، خود اون کارآفرین ها بیشتر از سود اقتصادی این بنگاه یا این شرکت استارتاپی یا شرکت نوپا بهره‌مند میشن و در واقع اینها میرن به سمت اینکه اگر هم سودی هست نهایتا توسعه یه شرکت اتفاق میفته یا خود اون شرکت به زینفعانش بهره برسونه. فضای ذهنی من از عنوانی که برای جلسه انتخاب شده، نقش متقابل برنامه های درسی و سازمان ها و نهادهای اجتماعی، این هستش که ما دانشگاه رو عمدتاً در فضای دانشگاه نسل اول میبینیم، یعنی اون دانشگاهی که فعلاً رسالت اصلی خودش رو در حیطه آموزش دیده و حالا دغدغش این است که ما چجوری با نهادهای اجتماعی نقش متقابل ایفا بکنیم برای اینکه این دانشگاه اگر میخواد افرادی رو تربیت کنه به جامعه تحویل بده، اینها نسبت به جامعه و به خصوص نهادهای اجتماعی مثل سازمان بهزیستی مسئول باشن و آماده باشن از جهت تربیتی مهارت‌های لازم رو گرفته باشن در دانشگاه و مثل بقیه فارغ‌التحصیلی‌ها و خروجی‌های دانشگاه‌های ما نباشن در این بیت‌ها که میان و اون مهارت لازم رو در اینکه نقش آفرینی بکنن با توجه به آموزش‌هایی که در دانشگاه گرفتن نداشته باشن. عرض من حالا شاید این باشه که یا موضوع جلسات بعدی شما میتونه این باشه یا این رو هم به این عنوان میتونیم، این برای اینکه اول نیت این نبوده، ما یه مقداری هم از تجارب سخنرانان دیگری که در این پنل صحبت میکنن توی این فضا بهره‌مند بشیم. من شخصا خودم رو عرض میکنم به عنوانی که خودم رو الان دیگه خواستگاه هم رو بیشتر از اینکه دانشگاه تهران ببینم و علوم پزشکی تهران بیشتر سازمان بهزیستی میبینم و به عنوان مشاور رئیس سازمان سعی بکنم تجارب شما رو در اختیار سازمان بگذارم و بالاخره یک نهاد رو، یعنی صنعت رو، ارتباط دانشگاه و صنعت رو از این جهت تقویت بکنیم که ببینیم که در واقع اون نیازهایی که دانشگاه داره برای اینکه تربیتی رو بکنه برای بهره رسوندن به اون دستگاه این نیازها چی هست و چجوری میتونه در واقع کوریکولوم آموزشی به این سمت حرکت بکنه در دانشگاه و اون نیازهایی که از در واقع اون دستگاه اجرایی نیازمند این خدمات دانشگاه بتونه در تربیت نیروی انسانی هم بهره مند بشه. ما به هر صورت در رابطه با این روی کرده دانشگاه های نسل چهارم و دانشگاه هایی که در حوزه کارآفرینی اجتماعی و نوآوری اجتماعی فعال هستن یک در واقع نقاط عطفی رو مایلستون هایی رو در کشورهای اروپایی داریم که توی این اسلاید دوم شما لیستش رو میبینید. عمدتاً این اسلاید رو من بر اساس حوزه محیط زیست به عنوان یه نهاد اجتماعی در واقع یه نهاد اجتماعی که حفظ و حراست از منابع طبیعی وظیفه اصلیش هست تهیه کردم، ولی میتونه کاملا منتقل بشه همین صحبت ها بحث environmental sustainability به بحث نیازهای اجتماعی که سازمان بهزیستی مسئول پاسخگویی بهش هست. حالا من چون ممکنه همه شما سازمان بهزیستی رو نشناسید، با اینکه حالا تا یه حدودی همه ماها درگیر بودیم تو زندگی همون، ولی من خواستم عرض بکنم که سازمان بهزیستی کشور شاید از جهت تنوع خدمتی که ارائه میکنه جزو بالاترین ها، اگر نگیم بالاترین باشه، در واقع نهاد اجتماعی کشور هست. یعنی علاوه بر اون کارهایی که مثلا کمیته امداد انجام میده در مقرری های ماهیانهی که میده و یا مقداری در حوزه کارآفرینی افراد مددجوهای خودش، سازمان بهزیستی در حوزه های بسیار متنوع مختلفی توی سه تا معاونت پیشگیری، معاونت اجتماعی و معاونت توانبخشی کار میکنه. اون چیزی که ماها به عنوان افراد بیرونی از سازمان عمدتاً آگاه هستیم این هستش که در حوزه معلولین کار میکنه. شاید به یه حدودی فرض کنیم که در حوزه مهدهای کودک و سالمندان و خانه های سالمندان مجوزهایی که میده و جاهایی رو که خودش اداره میکنه مسئول هست و همین، شاید بیشتر از این اطلاع نداشته باشیم، ولی بسیار وظایف سنگینی داره در پیشگیری از در واقع معلولیت های ارثی در حوزه اعتیاد، هم آلودگی به اعتیاد، یعنی پیشگیری از آلودگی به اعتیاد، هم درمان اعتیاد و مراکز و مجوزهایی که میده در این حیطه ها که خب مشکل جامعه ما هست، و بسیار مسائل دیگر در اشتغال زنان سرپرست خانوار و همسایگان. من حالا در این بخش فعلا صحبت خودم رو خاتمه میدم. فکر میکنم اگر که ما در واقع بخوایم بقیه حالا استعداد اینجا که من آمادی کرده بودم که این قسمت عرض بکنم بیشتر از یک رو پول میکشه و فعلا شاید لازم نباشه از این جهت من ادامه برم، ولی خواستم عرض بکنم که یکی از ابزارهایی که فعلا در دست خود دانشگاه هست برای اینکه بتونن در واقع اون نقش رو ایفا بکنن که الان این جلسه به دنبالش هست این هستش که یکی در حوزه آمایش سرزمین و یکی هم در حوزه آینده پژوهی بدنه خودش رو قوی بکنه. یعنی ما الان دو تا موضوع اصلی داریم که کمک میکنه به اینکه دانشگاه‌ها با فرض اینکه نهادهای اجتماعی اون کمک لازم رو برای تربیت نیروی انسانی نکنن، خودشون بتونن به صورت خودکفا فارغ التحصیلان رو به جامعه تحویل بدن که اون فارغ التحصیلا در پیدا کردن اشتغال و حالا بیشتر از بحث اشتغال تاثیرگذاری اجتماعی مؤثر باشن. این اتفاق از طریق آمایش سرزمین میفته که خب چند سالی است که وزارت علوم و وزارت بهداشت هر دو پیگیرش هستن و این یکی از فضاهایی هست که دانشگاه ها باید جدی بگیرن. و دوم هم بحث آینده پژوهی است که باز آینده پژوهی رو هم ما این هر دو تواجه رو ما میتونیم دو جور بهش توجه بکنیم. یکی اینکه توی هر دو حیطه، یعنی هم آمایش سرزمین و هم آینده پژوهی، ما انسان‌ها رو آدم‌های از جهت امکان تغییر بیرون ناتوان ببینیم، ولی از این جهت که بتونن پیش بینی بکنن تغییرات رو توانمند ببینیم. این یک نگاه هست به فضای آینده پژوهی و هم بحث آموزش سرزمین. ولی نگاه مترقیانه تر از دید بنده این هستش که ما انسانها رو در تغییر محیط بیرونی توانمند ببینیم. یعنی تو بحث آموزش سرزمین و هم تو آینده پژوهی در واقع به این سمت بریم که بگیم که انسان ها اگر بتونن مؤلفه های تغییر محیط رو تشخیص بدن با کارهایی که میکنن، میتونن آینده رو در واقع وجود که خودشون میخوان بسازن. این در حیزه آینده پژوهی هست و در حیزه آمایش سرزمین هم در واقع به جای اینکه آمایش رو ترجمه کلمه آماده سنجش میزان آماده بودن ببینیم، آمایش رو آماده کردن ترجمه کنیم، چون هر دو رو در واقع دارت المعارف و لغتنامه ها بهش ما برخورد میکنیم. بالاخره کلمه آمایش به هر دو معنی به کار میریم، اما آماده کردن اگر ببینیم آمایش سرزمین، اون وقت به معنی این هستش که دانشگاه های ما میتونن محیط بیرونی رو تغییر بدن و بعد نیروی انسانی رو هم در حیطه اون تغییرات لازم اجتماعی که بعد اتفاق بیفته تربیت کنن که خودشون بهش پاسخ بدن. به صورت این به معنی دانشگاه مسئول هست. به نظر من مسئول اجتماعی Social Responsible University در واقع یک دانشگاه یک کورپوریت ببینیم، یک بنگاه ببینیم، اون وقت خودش به این معنی میتونه یک نهاد مسئول اجتماعی باشه مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری یا بنگاه اجتماعی دیگری. در واقع تو حیطه این که ضمن این که کارهای عادی خودش رو میکنه، ضمناً این کارها رو مسئولانه انجام بده و از در حیطه اجتماعی با چارچوب و در واقع با روی کرد اجتماعی مسئولانه انجام بده. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
خیلی متشکرم.